آغاز آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان پیش از ضرب العجل 3 آذر و تاکید طرف‌های مذاکره کننده بر سخت اما امکان پذیر بودن رسیدن به توافق. کشته شدن دست کم 4 نفر در حمله 2 فلسطینی به کنیسه‌ای در اورشلیم. اسرائیل می‌گوید واکنش تندی به این اقدام نشان خواهد داد. رأی عدم اعتماد مجلس به 4مین وزیر پیشنهادی حسن روحانی و ابهام در آینده پست وزارت در نهاد آموزش عالی.
سلام، بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 شب به وقت تهران. من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت می‌کنم با آخرین بخش خبری امروز صدای آمریکا توجه بفرمایید. نخستین روز از دور پایانی مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران پیش از پایان ضرب العجل 3 آذر ماه به ساعتی پایانی نزدیک می‌شود. وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش رو را هفته سرنوشت ساز برای مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب خوانده است. یک مقام ارشد آمریکایی هم با اشاره به اختلاف‌های جدی باقی مانده میان طرفین رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و غرب را هر چند سخت اما امکان پذیر دانسته. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین با ماست. نیلوفر، شمارش معکوس آغاز شده و به نظر میرسه این آخرین فرصت برای پایان دادن به سالها مناقشه هسته‌ای ایرانه. مذاکرات چطور پیش میره؟
بله، گفتگوها امروز در هوای بارانی وین و با نهار کاری خانم اشتون آقای ظریف آغاز شد و جلسه هماهنگی نمایندگان ایران 5+1 که قرار بود بعد از اون برگزار بشه به دلیل تأخیر در حضور و رسیدن آقای سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به توقف افتاد، اما به گفته یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات در فرمت‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه هیئت‌ها در پلکوبورگ ادامه پیدا کرد. هیئت‌های ایرانی و آمریکایی گفتگوهای دو جانبه‌ای رو داشتن، بعد از اون هم دیداری سه جانبه با حضور نماینده اتحادیه اروپا و همینطور هیئت ایرانی و امریکایی برگزار شد. آقای ظریف به خبرنگاران اینجا بعد از صحبتش با خانم اشتون گفته که از این به بعد به یک اراده سیاسی نیازه تا به نتیجه برسیم. قبل از اون هم مقام های امریکایی گفته بودن زمان اونه که ایران تصمیم های سختی بگیره و نشون بده که آیا میخواد جامعه جهانی رو مطمئن کنه از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش یا نه، و اینکه اختلاف های باقی مونده رو حل بکنن، اختلاف هایی که همچنان بر سر میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و همینطور جدول زمانی رفع تحریم هاست. هیئت‌های مذاکره کننده ایران 5+1 قطعاً روزهای سخت و طولانی رو پیش رو خواهند داشت، روزهایی که مشخص میکنه تو این زمان کم امکان توافق وجود داره یا نه. آقای کری که قرار روزهای آینده به وین سفر بکنه و وضعیت مذاکرات رو بررسی کنه و پیشرفتش رو بسنجه، قبل از این سفر به لندن رفته و با همتای بریتانیاییش دیدار کرده و در مورد مذاکرات هسته‌ای هم گفتگوهایی رو انجام داده. بخشی از صحبت‌های ایشون رو در لندن می‌شنویم.
در مذاکرات ایران این هفته بسیار حیاتی است. امیدوارم به نتیجه برسیم، اما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم و نه این کار را می‌کنیم. مسلماً ضرورت دارد که ایران با همه ما در همه تلاش‌های ممکن همکاری کند تا به جهان ثابت کند برنامه‌اش مسالمت‌آمیز است.
آقای کری همینطور با وزیر امور خارجه عمان که بعد از مذاکرات سه جانبه ایران آمریکا و اتحادیه اروپا و همینطور مذاکرات 5+1 در مسقط به ایران سفر کرده بود یک شنبه، هم در لندن دیدار کرده. آقای فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا هم توی بعد از دیدارش با آقای کری گفته که ایران باید انعطاف بیشتری از خودش نشون بده. We will not do a bad
deal with Iran and we are going to ما معامله بد با ایران نخواهیم کرد. ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد تا ما را متقاعد کند که هدف برنامه اتمی آنها کاملا مسالمت آمیز است.
خب، در صحبت‌های مقام‌های غربی و ایرانی نوعی خوشبینی در مورد امکان پذیر بودن دستیابی به توافق وجود داره. چه گزینه‌هایی برای روز 3 آذر پیش بینی میشه؟
گمانه‌زنی های مختلفی وجود داره. اینکه مذاکره کنندگان تصمیم های سخت رو در واقع بذارن برای لحظات پایانی و بر سر موضوعات مورد اختلافشون که همون اختلاف اصلی یعنی غنی‌سازی اورانیوم و رفع تحریم ها در لحظه آخر به یک توافق جامع و نهایی برسن و این توافقیه که کامله و در واقع از بعد از اون تصمیم میگیرن برای اجرای کردنش، و یا اینکه به یک توافق موقت دیگه برسن یا یک توافق سیاسی که موارد اصلی رو در بر میگیره و بعد در طی ماه‌های آینده برای جزئیاتش کار بکنن. ولی احتمال بی‌نتیجه تمام شدن مذاکرات در تاریخ 3 آذر بسیار کمه، چون ما از مذاکره کنندگان بارها شنیدیم که مذاکرات اونقدر پیشرفت داشته که امکان بازگشت به عقب وجود نداره. اما اگه قرار باشه مذاکرات تمدید بشه، کار بسیار سخت میشه، چون مخالفان بسیار زیادی داره در ایران و همینطور در آمریکا، و راضی کردن این افراد به نوعی سخت خواهد بود. همینطور ما میشنویم از طرفهای مذاکره کننده که به تصمیمی و صحبتی در مورد تمدید مذاکرات اینجا نشده و تمام تمرکزشون رو گذاشتن برای اینکه به یک توافق برسن تا 3 آذر، و اینکه میگن این کار شدنیه ولی حتمی نیست، و اینکه حالا احتیاج به یک اراده سیاسی دارن برای اینکه ببینن میتونن به یک نتیجه کامل برسن و پرونده هسته‌ای ایران رو در واقع از این حالتی که درش هست در بیارن و در واقع روابط با ایران رو دوباره از سر بگیرن.
تشکر میکنم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا که از وین با ما بود. بله، ویژه برنامه تلویزیونی مذاکرات هسته‌ای رو روز جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن از بخش فارسی صدای آمریکا خواهید دید. پرسشاتون رو از طریق فیسبوک و توییتر برای ما بفرستید تا در این ویژه برنامه با مهمان‌ها در میان بگذاریم. آدرس فیسبوک ما facebook.com/voapersian و توییتر ما هم twitter.com/voairan.
پس از 8 گفتگو، 9 مذاکرات فشرده در سال جاری و در آستانه ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1، جمعه 30 آبان ماه 9 شب به وقت تهران.
تعلیق تحریم علیه ایران، دست بانک مرکزی آن کشور را در انتقال پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران باز کرده. خبرگزاری رویترز از گزارش اطلاعاتی خبر داده که سیر انتقال پول از حساب ویژه بانک مرکزی ایران نزد یک بانک چینی را به شرکت‌های سوری که متعلق یا وابسته به نیروی قدس هستند دنبال می‌کند. این گزارش می‌گوید نیروی قدس از این پول برای عملیات بین‌المللی‌اش استفاده می‌کند و تنها در یک سال گذشته نیروی قدس $100 میلیون از این حساب نقل و انتقال داده است. بانک چینی که حساب بانک مرکزی ایران نزد آن است، همان بانکی است که پس از توافق ژنو میان گروه 5+1 و ایران برای واریز پول فروش نفت ایران تعیین شد. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمله به یک کنیسه در اسرائیل را که موجب کشته شدن 4 از جمله 3 آمریکایی شد به شدت محکوم کرد. آقای اوباما که در کاخ سفید سخن می گفت این اقدام را غیرقابل توجیه توصیف کرد. Tragically, this is
not the first loss of life. تأسف‌بار است که این نخستین مورد از دست رفتن زندگی‌ها در ماه‌های اخیر نیست. تعداد زیادی افراد اسرائیلی کشته شدند، تعداد زیادی هم فلسطینی کشته شدند، و فکر می‌کنم در این برهه زمانی دشوار برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان مهم آن باشد که با هم برای کاهش تنش تلاش کنند و از خشونت فاصله بگیرند. آمریکا می‌خواهد برای تحقق این هدف با تمام طرف‌های درگیر کار کند تا گروه‌های تندرو عامل این جنایت‌ها را در انزوا قرار دهد.
در پی این حمله، نخست وزیر اسرائیل هم در بیانیه‌ای حماس و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را مسئول این وقایع و تحریک احساسات ضد اسرائیلی در میان فلسطینی‌ها دانست و گفت که با این تحریکات برخورد شدیدی خواهد کرد. بابک اسحاقی از اورشلیم جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
ساعت 7 در منطقه هر نوف در پایتخت اسرائیل، 2 ساکن شرق اورشلیم مسلح به هفتیر، چاقو و تبر وارد یک کنیسایی که در آن زمان ده‌ها یهودی سرگرم نیایش بودند می شود و به آنان با گلوله و چاقو حمله می کنند. در این واقعه 4 اسرائیلی کشته و 7 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. دو فلسطینی مظنون نیز پس از خروج از درب کنیسه و پس از تیراندازی متقابل با پلیس اسرائیل کشته شدند. ساعتی بعد جبهه ملی برای آزادی فلسطین مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده گرفت. در دو ماه گذشته چندین بار فلسطینیان در اورشلیم شهروندان یهودی اسرائیل را مورد حمله قرار دادند، اما واقعی امروز بزرگترین حمله تروریستی فلسطینیان در چند سال گذشته بود و به نظر می رسد که باعث شود تنش‌ها و خشونت‌ها در اورشلیم به اوج تازه‌ای برسد. نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو در واکنش به واقعی امروز گفت که با قدرت و شدت هرچه تمام‌تر به این عملیات تروریستی عکس‌العمل نشان خواهد داد. وی همچنین محمود عباس را به دلیل آنچه که تحریکات فلسطینیان توسط او خواند عامل این واقعه دانست. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در واکنش به رویداد امروز گفت که وی قتل شهروندان بیگناه را محکوم می‌داند، اما اشغال فلسطین توسط اسرائیل و همچنین هتک حرمت اماکن مذهبی مسلمانان توسط اسرائیل را باعث چنین رویدادهایی دانست. اما سازمان حماس از این واقعه ابراز خوشنودی کرد و آن را انتقام ملت فلسطین دانست. در شهر غزه فلسطینیان برای ابراز شادی به پخش شیرینی در خیابان‌ها پرداختند. اما جامعه بین الملل نیز به قتل شهروندان یهودی در اورشلیم واکنش نشان داد. فرانسه، انگلستان، آلمان و وزیر خارجه اتحادیه اروپا این حمله و کشتار در کنیسه اورشلیم را محکوم کردند. آقای جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز ضمن محکوم نمودن این عملیات خواستار پایان دادن به تحریکات و خشونت‌ها بر علیه اسرائیل شد. امروز در این کنیسا در اورشلیم در حالی که ده‌ها نیایشگر یهودی در حال نیایش صبحگاهی بودند اتفاق افتاد. دولت آقای نتانیاهو را با چالش بسیار بزرگی روبرو کرده است و بدون شک دولت و ماموران امنیتی اسرائیل چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ امنیتی برخورد شدیدی با این رویداد خواهند کرد. بابک اسحاقی، صدای آمریکا، اورشلیم.
سازمان نظارت بر وضعیت حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده که دست کم 35 نفر بر اثر انفجار بمبی در مکانی به نام قبر انگلیسی در استان حلب کشته شدند. بر اساس کلیپ ویدیویی که روز سه‌شنبه به دست این گروه رسیده، انفجار این بمب بشکه‌ای حدود 20 زخمی نیز بر جای گذاشته است. منابع مستقل خبری هنوز این گزارش را تایید نکردند. سازمان ملل متحد برآورد کرده که جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 200,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. در خبری دیگر، در جریان یک سوءقصد انتحاری در کابل دو مامور امنیتی افغانستان کشته شدند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید یک کامیون مملو از مواد منفجره با برخورد با دروازه ورودی یک پایگاه نظامی در منطقه پل چرخی در حومه کابل باعث انفجار شد. بر اثر این انفجار پنجره های ساختمان ها در فاصله چند کیلومتری محل واقعه شکسته شد. طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته است. منطقه‌ای که این انفجار در آن رخ داده محل سکونت و فعالیت کارکنان شرکت‌های خارجی و محل چند پایگاه نظامی است. برخی تحلیلگران معتقدند این انفجار نیروهای خارجی و مقام‌های دولتی افغانستان را هدف قرار داده بود. شمار قربانیان حملات تروریستی در جهان به طور چشمگیری رو به افزایش است. مؤسسه استرالیایی اقتصاد و صلح در گزارش سال 2013 میلادیش اعلام کرده دیگر کشورهایی چون عراق، افغانستان و سوریه نیستند که شاهد چنین حملاتی‌اند. این گزارش در میان کشورهایی که در معرض خطر بیشتر قرار گرفتند از ایران نیز نام برده. البته این مؤسسه پژوهشی توانمند شدن گروه‌هایی چون بوکو حرام و دولت اسلامی داعش را عامل افزایش 61% این گونه حملات ذکر کرده. حملاتی که در سال گذشته در 60 کشور قربانی گرفته است. پیشتر با رابرت بر مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا صحبت کردیم و از او پرسیدیم بر اساس این گزارش ظهور داعش در عراق تا چه حد ایران رو در معرض حملات تروریستی این گروه قرار داده.
من فکر میکنم خطر خشونت افزایش پیدا کرده. مطمئن نیستم که بشه این خشونت ها رو تروریسم توصیف کرد. آنچه ما در عراق شاهد هستیم یک جنگ داخلی بین شیعیان و سنی هست. البته مواردی از تروریسم هم رخ میدهد، اما این سربریدن ها بیشتر به همان جنگ مذهبی ارتباط دارد. سوریه هم همینطور، علوی ها و مسیحیان علیه سنی های افراطی. اما شاهد رخنه این مناقشه به کرانه باختری رود اردن هم هستیم. من افزایش آماری را در این گزارش دیدم. اما اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم این تروریسم به اروپا و آمریکا هم کشیده خواهد شد.
همچنین از آقای بر پرسیدیم که آیا امکان این وجود دارد که قوت گرفتن داعش اقلیت‌های قومی ایران را که غالبا سنی هستند به حمله علیه دولت مرکزی ایران ترغیب کند؟
خب آنچه که در عراق داره اتفاق میفته مخصوصا برای ایالات متحده خیلی حساسه، چون ما داریم از یک دولت شیعه در بغداد حمایت میکنیم، دولتی که داره شبه نظامیان شیعه را به استان انبار اعزام میکنه، به تعبیری مثل بریگادهای مرگ. به عنوان مثال گروه موسوم به اصحاب الحق در نوک پیکان عملیات دولت عراق در استان انبار قرار داره، گروهی که در سال 2007 سربازان آمریکایی را هدف قرار میداد. اعزام این نیروها به تنش‌های فرقه‌ای در عراق دامن خواهد زد. حتی اگر امروز داعش سقوط کنه، شما نمیتونید بریگادهای مرگ به مناطق سنی اعزام کنید و انتظار واکنشی نداشته باشید.
در اینجا نگاهی به سرخط شند خبر. آغاز آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان پیش از ضرب الاجل سوم آذر و تاکید طرف‌های مذاکره کننده بر سخت اما امکان‌پذیر بودن رسیدن به توافق. کشته شدن دست کم 4 نفر در حمله 2 فلسطینی به کنیسه‌ای در اورشلیم. اسرائیل می‌گوید واکنش تندی به این اقدام نشان خواهد داد. اعزام 2200 پرسنل نظامی آمریکا به غرب آفریقا برای کمک به مبارزه با بیماری ابولا. 4مین وزیر پیشنهادی علوم دولت حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نیاورد. با این اقدام نمایندگان مجلس ایران 2 روز مانده به پایان مهلت سرپرستی وزارت علوم، یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت آقای روحانی بدون وزیر میماند. آرش سیگارچی گزارش میدهد.
با تجربه
رأی عدم اعتماد به 4مین گزینه پیشنهادی روحانی، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا فخرالدین احمدی آشتیانی را واجد صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندانستند. موافق و مخالفان او کم و بیش مشابه جلسه های رأی اعتماد پیشین بودند. مثلا قاسم جعفری که در مخالفت وزرای پیشنهادی قبلی هم حرف زده بود،
هر دو رو با هم داشته باشه.
از موافقان هم علی مطهری که او هم پیشتر در دفاع از وزرای پیشنهادی قبلی سخن گفته بود.
ترانی های فرهنگی هم در مورد آقای دانش آشتیانی در حد اقل است.
علی مطهری وقتی دید که نمایندگان اصولگرا باز وزیر پیشنهادی را به فتنه یا همان اعتراض های سال 88 پیوند می دهند، به کنایه گفت آقای روحانی باید وزیر علوم را از میان متولدین بعد از سال 88 برگزیند. حسن روحانی برعکس جلسه رأی اعتماد فرجی دانا این بار خود در مجلس حاضر شد.
ما هر دو اهل تعامل هستیم و می خواهیم در کنار هم مسائل کشور را حل بکنیم.
و وزیر پیشنهادی احمدی آشتیانی از چند روز پیش وعده هایی داده بود که رأی بیاورد. حتی امروز گفت خودش بسیجی است و دست بسیجی ها را میبوسد، اما باز هم رأی نیاورد.
وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانستند رأی اعتماد همکاران ارجمند را به دست بیاورند.
این نمودار نشان دهنده رأی های عدم اعتماد مجلس به 4 گزینه پیشنهادی وزارت علوم دولت روحانی است. تقریبا موافق، مخالف و ممتنه‌های 4 وزیر پیشنهادی یکسانند. حالا دانش آشتیانی بیشترین مخالف را هم داشته.
این آقای باهنر چندی قبل که در واقع استیضاح شد، آقای فرجی‌دانا یه جمله مهم گفته بود که به خاطر یه وزیر بازی رو به هم نمیزنن. این یعنی همیشه بین مجلس دولت یه تاکتیک‌هایی هستش که یک بازی‌های تاکتیکی هست. ولی مقوله وزارت علوم برای اصولگرایان استراتژیک، موضوع تاکتیک نیست. اونها میگن که ما نمیخوایم دانشگاه‌ها و طبعاً بعد از اون شرایط جامعه برگرد به سال‌های 77 یا 88، بنابراین اجازه نمیدیم دولت از این نقطه شروع بکنه و اصلاح طلبها به خصوص از این نقطه شروع کنن و برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. به همین جهت هم میگن اگه 20 سال دیگه هم معرفی بکنن به همین سبک سیاه، ما رأی نمیدیم. در واقع یک نگرانی سیاسی هستش که باعث شده این استراتژی رو انتخاب بکنن در راستای اون توصیه‌هایی که آیت الله خامنه‌ای کرد.
در حال حاضر محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم است، اما با عدم رأی اعتماد به دانش آشتیانی وضعیت وزارت علوم دچار مشکل می شود، چون حکم 3 ماهه سرپرست نجفی 2 روز دیگر تمام می شود. شاید حسن روحانی مجبور شود برای تمدید مهلت مدیریت نجفی از آیت الله خامنه ای بخواهد که حکم حکومتی بدهد، یا اینکه خودش به طور موقت سرپرست وزارت علوم هم بشود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای روز سه‌شنبه اتهام‌های قنچه قوامی را ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشت اعلام کرد. قنچه قوامی دختر جوان ایرانی بریتانیایی است که 30 خرداد سال جاری و هنگامی که برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. خانم قوامی چند روز بعد در حالی که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود به محل بازداشتش مراجعه کرد، دوباره بازداشت شد. ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، ساعتی پیش در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا با رد اتهام‌های وارده به خواهرش از وضعیت سلامتی او در زندان به شدت ابراز نگرانی کرد.
خواهر من قنچه به خاطر والیبال دستگیر شده و وقتی که پاسپورت بودنش مشخص شده بازداشت شده و 41 روز هم در انفرادی بوده در زندان اوین و قنچه خودش میگفته که در این مدت محور اصلی سوال این بوده که برای کمپین والیبال از کدوم کشور خط میگرفته و روز پنجم هم که پدر و مادرم بازجو رو ملاقات کردن، بازجو هم مثلا شاید بیشتر از 1 ساعت ازشون میخواستن، یعنی هایش از درباره والیبال میپرسه، میگفتن چه کسان دیگری در این کمپین والیبال با خانم همکاری داشتن. وضعیت فیزیکی زیاد خوب نبوده، یعنی از اون چون اعتصاب غذاش تازه شکسته بود که وارد زندان شد، حدودا 9 کیلو فکر میکنم کم کرده از موقعی که دستگیر شده. اخیرا یعنی همین دیروز پیروز هم که فکر میکنیم احتمال خونریزی معدوی، یعنی رودوی و معدوی داشته و واسه این هم داره درمان میشه، یعنی کلن مشکلات گوارشی زیادی داره و یه مقدار ضعف و فشار خون پایین هم داشته و این پدر مادرم هم مثلا پدرم چون خودشون هم دکتر هستن یه مقدار نگران هستن و میخوان حتما به این وضعیت رسیدگی بشه.
بازداشت قنچه قوامی با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده. فدراسیون جهانی والیبال میزبانی مسابقات نوجوانان جهان را از ایران پس گرفته. گروه‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان نیز خواستار آزادی خانم قوامی شدند. اما در خبری دیگر، محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که از مهر ماه در بازداشت به سر می‌برد، برای اقرار به جرایم مختلف تحت فشار قرار گرفته. به گزارش سایت سهام نیوز، میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری با اعلام این موضوع نوشته که پدرش در زندان با اتهاماتی روبرو شده که پیشتر به خاطر بعضی از این اتهامات 4 سال حبس را گذرانده. به گفته خانم پورشجری، پدرش تمام این اتهامات را رد کرده و بر بیگناهی و بی اساس بودن دستگیری مجدد خود اصرار دارد. محمد رضا پورشجری پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری به 4 سال زندان محکوم شده بود. معاون وزارت بهداشت ایران اخبار مطرح شده درباره آلودگی آب تهران را نادرست دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری گفته آلودگی آب تهران یک خبر سوخته است و آب تهران کاملا سالم است. رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در جلسه روز سه‌شنبه این شورا نسبت به آلودگی آب آشامیدنی تهران تذکر داده و از شهروندان تهرانی خواسته بود از آب معدنی استفاده کنند. آقای حافظی از وزیر کشور خواسته طی 24 ساعت آینده جلسه کمیته اضطراری آلودگی آب تشکیل دهد. ساعتی پیش استاندار تهران نیز آلودگی آب تهران را تکذیب کرد. آمریکا 2200 پرسنل نظامی را برای کمک به مبارزه با بیماری ابولا به غرب آفریقا اعزام کرد. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، از آموزش و آماده سازی این تیم پیش از اعزام بازدید کرد. تاکنون پیش از 50,000 نفر عمدتاً در کشورهای غرب آفریقا بر اثر ابتلا به ابولا کشته شدند. همکارم کارا بب گزارش تهیه کرده که برگردان اون رو با هم می‌بینیم.
مبارزه با ایبولا در اینجا، پایگاه فورت کمپل در کنتاکی آغاز می شود. بیش از 1,000 سرباز تا کنون به غرب آفریقا اعزام شدند. این نیروها برای فراگیری چگونگی حفاظت خود در مقابل ایبولا یک دوره سخت آموزشی را می گذرانند. برخی از آنها هفته آینده به آفریقا می روند.
خیلی نگران نیستم. برای دیدن چیزهای تازه هیجان دارم. یک تجربه تازه. می‌دونم که این ماموریت با رفتن به افغانستان فرق داره.
بسیاری از سربازان به ساخت واحدهای مداوای ایبولا کمک می‌کنند و کسانی مانند آلورو کالویلا، دستیار پزشک، کارکنان بهداشتی واحدهای پزشکی را آموزش می‌دهند.
خیلی راحته. حتما می‌تونم باهاش کار کنم.
چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، با سربازانی که آماده اعزام می‌شوند دیدار کرد. آقای هیگل گفت این تیم برای کارکنان پزشکی در پیکار با ایبولا در آفریقا نقش مراقبتی بسیار مهم می دارد.
مسئولیتی که شما به عهده گرفتید تا کنون تأثیر بسیار مهم می داشته.
هرچند این نیروها قرار نیست در تماس مستقیم با بیماران ایبولا قرار گیرند، ولی هفته ها آموزش و 21 روز قرنطینه هنگام بازگشت از آفریقا موجب مهار ویروس خواهد شد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
نوآوری جهانی از طریق علوم و فناوری طرحی است که توسط یکی از دفاتر وزارت خارجه آمریکا با هدف تشویق به نوآوری و همکاری بین‌المللی اجرا می‌شود. این طرح هر سال مسابقه به نام تک آی را برگزار می‌کند. در این هفته مراکش میزبان شرکت کنندگان مرحله پایانی این رقابت است. گزارشی از همکارم حامد بهروان.
امسال در رقابت تک آی که با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه آمریکای پیشرفت علم برگزار میشه، بیش از 500 تیم شرکت کردند. هر تیم با یک مقاله و یک ویدیو در مورد ایده پیشنهادی در این رقابت شرکت داشت. در مرحله اول مسابقه ملاک رأی کمیته تخصصی از داوران بود و در مرحله دوم رأی اینترنتی مردم. از میان 67 گروه انتخاب شده برای دوره نیمه نهایی، پس از بیش از 405 هزار رأی مردم، 30 ایده به دوره نهایی راه پیدا کردند. مرحله‌ای که در مراکش برگزار خواهد شد. به گفته جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، سال گذشته میزان انرژی شرکت کننده ها در این رقابت اون رو شبیه یک کنسرت موسیقی راک کرده بود. اما در واقعیت جوانهایی بودند که میخواستند به بیل گیتس یا مو ابراهیم بعدی تبدیل شوند. آقای کری در مورد این طرح گفت آمریکا افتخار می‌کند محیطی را ایجاد کرده که جوانان از اقصا نقاط جهان می‌توانند یک ایده را با استفاده از انرژی و ذکاوت خود و با کمک برنامه‌های کارآفرینی جهانی آمریکا به یک تجارت تبدیل کنند.
And through our global entrepreneurship programs.
یکی از این جوانهای موفق زیاد سنکاری از لبنانه که برنده رقابت تک آی در سال 2011 است. او با ایده به نام کاردیو دایگناستیک در این رقابت شرکت کرد. زیاد میگه این رقابت شانس بزرگی بود برای آشنایی با مغزهای متفکر، سرمایه گذارها و پیشکسوتهای دنیای فناوری از ایالات متحده. زیاد سنکاری میگه از طریق این رقابت یاد گرفت چه مهارت‌هایی برای موفقیت یک کارآفرین لازمه. ایده این جوان موفق کاردیو دایگناستیک دستگاهی است که میتونه با بررسی ضربان قلب غیر طبیعی بودن ریتم اون رو تشخیص بده. این دستگاه نیازی به جراحی نداره و زیاد سانکاری میگه قراره روی نوع خاصی از آریتمی قلب تمرکز کنه. تیم‌های برنده در دوره نهایی علاوه بر دریافت جایزه نقدی، شانس این رو خواهند داشت که دوره‌های کارآموزی رو در کنار پیشکسوت‌های دنیای فناوری طی کنند. زیاد میگه با وجودی که به مراکش نمیره، از نزدیک این دوره از رقابت رو به صورت آنلاین و با رفتن به آدرس زیر دنبال میکنه. دوره نهایی رقابت تک آی این جمعه برگزار خواهد شد. حامد بهروان، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
بینندگان گرامی، به پایان برنامه شامگاهی امشب میرسیم. برای آگاهی بیشتر از خبرها و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سر بزنید. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال کنید. شب خوش.
پس از 8 سال گفتگو، 9 دور مذاکرات فشرده در سال جاری و در آستانه ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، جمعه 30 آبان ماه 9 شب به وقت تهران.